برنامه اخباری تاجیکستان در رادیوی آزادی و من خیرمان بقازاده. توجه کنید به سرخطی خبرهای روز. چرا در تاجیکستان قیمت مواد خوراکواری از جمله محصولات کشاورزی داخلی بالا می رود؟
تامین کننده اساسی فرض کردیم آرد، روغن یا شکر، همون صاحب کاری هست که همون بازار مونوپول یعنی انحصار کرده گرفته است.
از جنگ روسیه در اوکراین 50 روز گذشت، ادعاها درباره جنایت های جنگی سربازان روس تحقیق می شود.
هر فرد به خصوص غیر نظامیان حقوق خاصی دارد. ما باید از حقوق آنها حمایت کنیم. باید برای معلوم کردن واقعیت اصرار ورزیم.
فعالان مدنی در بدخشان می گویند که تحقیق ناآرامی های سال گذشته به کندی پیش می رود و می خواهند این مسئله جدی گرفته شود. در تاجیکستان افزایش نرخ محصولات خوراکواری که از زمان شروع جنگ روسیه علیه اوکراین آغاز شده است ادامه دارد. قیمت بعضی نوع‌های خوراکواری مثل روغن آفتاب‌پرست یا آرد دستکم 8% بالا رفته است. علیشیر ظریفی و شهلا عبدالله با نرخ و نوع بازار و هم نظر اقتصادشناسان شناس شدند.
میوه و دیگر محصولات پلیزی این شب روز در بازارها بیشتر به نظر می‌رسد، ولی نه همه امکان خرید را دارند. گرانی نرخ به این سبب شده است.
نرخ نبود جورب به نرخ چی بگیم قیمت چوب پایین که چکو میکنی خوی؟
ساکنان از فروشنده ها گیله میکنند که نرخ ها را خود سرانه بالا میبرند، ولی آنها این ایده ها را رد میکنند.
مرگاره ازبکستان هول این کنو ای خدما میبرانی اصف کده باشه ای خورغان تیپا نو شدیسته ای بادرین پامیدو ای بادرین همش ای خورغان تیپا مسلات خدما تاجیکستان ها. انشالله نسکه اینا ای خدمت میبریم ارزو میشه. کیلو نمیگره یا دونه دو دونه برای اوقات برای مزه گرفته است. مقصد خیلی کیلو با وزیر کچکر از روش نمیرسه 50 سومی.
فعلا نرخ یک کیلو قلمفوری بلغاری وریداتی از 40 تا 50 سومونی، خلفینه وطنی از 15 تا 50 سومونی، 3 25 تا 30 سومونی قیمت دارد. نرخ محصولات نیازی اولیه نیز با تاکید ساکنان گران باقی مانده است. نمایندگان بازارها میگویند نرخ ها زیاد بالا نرفتند.
خوشبختانه نرخ ها بلند نشد، بغیر از اون که پیش از درآمدی رمضان نرخ آرد، شکر و روغن کمتر بالا رفت. این میوگی باشد همش از نرخ بودگی پس شد. گوشت که اساسین استفاده برندگی در ماه رمضان گوشت پس شد. یک سه نمون محصولی که از خارج وارد می شود میوه این کمتر قیمت است. سبب اساس این از خارج وارد می شوند، از ازبکستان، از پاکستان کمتر قیمت می باشند.
نه تنها محصولات آذوقه، بلکه نرخ سوزیشواری و لباس نیز افزایش یافته است. این صاحبکاری تاجیک از ترکیه مال می آورد. می گوید در چند ماه اخیر درآمدش 50% کاهش یافته است.
خیلی نرخ ها مقصد خیلی قیمت شدگی هم نسبتی که پیش مثال یک چیز 100 می گرفتی یا 120 می گیری یا 130 می گیری. اما حساب مثال کلینت های که پستایی نبودن می اومدن خرید میکردن از نرخ ها کم تا قیمت شدگی نمی گیرن.
تاجران گرانی نرخ را به افزایش قرب دلار رب میدهند. بازارشناسان بر این نظرند که عامل های مهمتر مثل انحصار بازار، نبودی رقابت سالم، استحصال ناکافی وطنی می باشد.
اینجا نه تنها قرب دلار تاثیر خود را میگذارد، سنعی بالا کردن نرخ ها از جانب تاجران صاحب کاران، یعنی به طور سنعی محصولاتی که در خود کشور ما استحصال می شود بالا می بردارند. و پروبلم دیگری که اکثر کارشناسان روی راست با وسایط اخبار عامه نمیگویند، این مونوپولیا کردنی بعضی از ساحه‌های خواجگی خلق، مخصوصا بازار استعمالی میباشد که از جانب شخصان علیحده همون نمود محصولات وارد کرده میشود و کسی نمیتواند که از بالای شکایت برد. تامین کننده اساسی فرض کردیم آرد، روغن یا شکر، همون صاحب کاری هست که همون بازار مونوپولیا یعنی انحصار کرده گرفته است. البته که این معلوم هر کی نمیتوند که بازار انحصار کند، این شخصانی معلوم هستند که از بالای اونها ساختارها نمیتونند که شکایت برند.
هر گونه بالا رفتن قیمت مواد نیازی اولیه در تاجیکستان برای مردم دردناک است، زیرا مزد و درآمد اکثریت مردم کم است و صدها هزار نفر هم فقر و کمبیزاوت هستند.
گرانشوی نرخ خوراکواری را در تاجیکستان پرزیدنت امامعلی رحمان هم چون یک چالش یا مشکل یادآور شد. او که در سفری کاری در ولایت سغد است گفت دسترسی اهالی سیاره به مواد آذوقه تو رفت مشکل می شود. پرزیدنت رحمان گفت که بر اثر نزاهای سیاسی و اقتصادی، تحریم های مالیوی، اینچنین ادامه یافتن پاندمی کووید 19 مسئله دختر می شود. رومی آرین با اوکراین، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در روز پنجاهم جنگ مردم کشورش را ستایش کرد که در مقابل جنگ بی اساس روسیه جسارت و مقاومت نشان می دهد. زلنسکی شام 14 اپریل گفت اشغالگران روس نیت داشتند در 5 روز اوکراین را بگیرند، ولی مردم اوکراین استادگری کردند. از این پیشتر دادستان کلی دادگاه بین المللی پس از سفر به شهرک بوچا گفت که دادرسای دادگاه معلوم میکنند که آیا در واقع در اوکراین جنایت های جنگی صادر شده است یا نه. گزارشی که با هم میبینیم صحنه های دلخراش و ناراحت کننده دارد و برای همه مناسب نیست.
مفتشان جنایت های جنگی روز چهارشنبه به شهرک بوچا در نزدیکی کیف رفتند و قول دادند با شروع کاری کارشناسان قانونی دلیل جمع آورند. دادستان کلی دادگاه بین المللی جرم و جنایت همانجا بود.
هر فرد به خصوص غیر نظامیان حقوق خاصی دارند. ما باید از حقوق آنها حمایت کنیم. باید برای معلوم کردن واقعیت اصرار ورزیم.
دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگای هلند به تحقیق ادعاها درباره جنایت های جنگی روسیه در اوکراین آغاز کرده است. نه روسیه و نه آمریکا عضو این نهاد جهانی نیستند. یک دیپلمات بلندپای آمریکا گفت که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دروغ میگوید که جنایت های جنگی در شهرهای اوکراین ساخته و صحنه سازی شدند.
جهان میداند که او مسئول ترکیش در ایستگاه راه آهن کراماتورسک است. او مسئول جنایت ها در بوچا است. او مسئول ویرانگری ها در ماریوپول است. مسئول ویرانگری ها در خارکوف است. کسی نیست که انگشت اتهام به سمت او کند و جهان این را میداند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواست که پوتین در دادگاه بین المللی محاکمه شود. کارشناسان میگویند تا زمانی که سربازان روس در وطنشان بمانند دسترسی به آنها تقریبا غیر امکان است. اما به گفته کارشناسان برگزاری دادگاه های جنایت های جنگی برای شرمسار کردن جنایتکاران منطقی است.
برگزار کردن دادگاه های جنایت جنگی حتی در غیبشان می تواند تأثیری بازدارنده در میان مقامات سطح پایین داشته باشد که بگویند من نمی خواهم در برابر تعقیب احتمالی جنایت های جنگی آسیب پذیر باشم. این به آن معناست که آنها مادام العمر در روسیه می مانند و این به ولادیمیر پوتین هم ربط می گیرد.
ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه گفت ادعاها درباره جنایت های جنگی در شهر بوچا ساخته است، ولی هیچ دلیل ناورد. هرچند صحنه های گورهای دسته‌جمعی و بیانیه های شاهدان دیگر چیز را نشان می دهند.
برنامه را پی می گیریم. گروهی از فعالان جمعیتی در بدخشان از به گفته خودشان بی توجهی مقامات به حادثه های ماه نوامبر اظهار نگرانی کردند. گروه جمعیتی 44 که برای همکاری با حکومت در تحقیق حادثه های 25-27 نویبر پرسول تشکیل شد، روز 14 اپریل در یک مراجعه ویدیویی گفت که سه ماه آخر جریان تفتیش حادثه ها برای آنها ناروشن باقی میموند. مقامات در دادستانی کلی تاجیکستان میگویند تحقیق حادثه ها ادامه دارد و یک نماینده این نهاد سه روز پیش برای ادامه تفتیش حادثه ها وارد خورخ شد. روزهای 25-28 نویبر پرسول پس از کشته شدن گلبدین زیابیکوف، یک ساکن ناحیه راشقلا، در عملیات مقامات انتظامی ساکنان در نزد بینای حکومت اعتراض کردند. در این اعتراض دو نفر کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. و روز 16 اپریل زادروز پرزیدنت اولین تاجیکستان شوروی قهار محکموف است. اگر عمر وفا میکرد او در این روز 90 ساله میشد. محکموف که سالهای 1980 به حیث کاتب اول حزب کمونیست تاجیکستان شوروی کار کرده است، از سال 1990 تا سال 91 پرزیدنت تاجیکستان بود. منقدانش را به وفاداری به مسکو و ضعفش در برابر تحولات در سالهای اخیر شوروی عیبدار میکنند. سرنوز روحلو و نگار فضل‌الدین از ساکنان دوشنبه پرسیدند که آیا محکموف را میشناسند.
سلام آقا جان، همین نفر را میشناسید که
این پرزیدنت نام بود؟ آخه محکموف نبود، نقص میشناسیم این کسا.
در بورشان میدونی؟
آدم خوب بود، مهنتی بود، کار میکرد. بعدی جنجالا هم میشناختم شما. نه آدمی خوب بود.
خبر محکم بود؟ یک انسان بزرگ بودم. من این قصه وقتی که رئیس گوسپلان ریسپوبلیکا بودم، من وزاره تندرستی کار میکردم، من بسیار پیشان میرفتم. مسئله обеспечение там транспортом все все. Яке аз чигам иқтисодчиҳои бузурги СССР буда.
Солҳои охири давраи чиш буд, ман хизмати ҳарбӣ дар будам. Ҳоло ин дигар давр надорам. Баъд хизмат омадам ҷо.
Ин кадом сол буд?
Солҳои хизмати рафтагии ман 91, 93.
Аввалин президенти Тоҷикистон медонед ки буд?
Қор маҳкамо? Медонам. میدونم اکه که پریزیم بودم نکی نمیدونم خراستی گرده بودش.
شما این نفره میشنسی؟
مومین قناعت.
مومین قناعت؟
خوار محکمی پریزیم تی اولینی تاجیکستان.
در بورشون میدونید شما چیزه؟
چندان معلومات ندارم.
اولین پریزیم تاجیکستان میدونه کی باش؟
چی که سلام بکنم آنون
بزن که بود در
بزن که بود 15 اپریل زود روزی صدریدین اینی بنیادگذاری ادبیاتی شوروی تاجیک است که 144 سال پیش چشم به دنیا کشوده بود. امروز هم در دیل سمرقند روبروی میدان ریگستان حولی جایگیر شده است که در آن این عالم بیش از 30 سال زندگی کرده است. همکارم فرزان محمدی در ادامه سفرنامه های سمرقندش از خانه موزه صدریدین اینی دیدن کرد.
در دل سمرقند روبروی میدان ریگستان حوالی جایگیر شده است که در آن بنیادگذاری ادبیات شوروی تاجیک، نویسنده، عالم، اولین پرزیدنت اکادمی علم‌ها و قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی بیش از 30 سال زندگی کرده است. پس از 75 در رأی امیر بخارا و کشته شدن برادرش، عینی به این شهر می‌آید و نخستین اثرهای انقلابیش را در همین کلبه روی اوراق تاریخ ریخته است.
یکی از همیخلین شاگردان استاد سراف رشیدف شاعر معروفی ازبیک بعدتر رهبر حکومت ازبکستان در دوام 24 سال بعد رسپولیکا را سروری کرده است و وقتی که عینی اولا میگذارند و این خانه بسیار میموند و میگوید که این خانه نباید گم شود حرمت استاد و قرار حکومت ازبکستان را میبرارد سال 1964 سال و این خانه به خانه موزه استاد عینی تبدیل می‌یابد.
از روی تقویم اشاره نموده صدرالدین عینی 10 می سال 1954 آخرین سنه است که این ادیب و قهرمان خلق تاجیک در همین اتاق کار کرده است. با گفته حالدان ها عینی در روی این میزی کاریش 4 دفتر یادداشت ها را نوشته و دفتر پنجم را شروع نموده است. ولی پس از یک ماه آن بر اثر بیماری التهاب شش در دوشنبه می فوتد و این کار ناتمام می ماند. پس از پاشخوری دولت شوروی و بعدتر با سبب بد شدن مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان بنابر از اعتبار دور ماندن این حوالی تقریبا به خرابزار تبدیل می یابد. ولی با کوشش و اهتمام روشنفکران و پیروان این دانشمند تاجیک دوباره آن جلای نو میگیرد و حالا زیارتگاه اهل نظر است.
با تشبث پرزیدنت ما شوکت میرزیایف 1 میلیارد تومان مبلغ جرا کرده شد و این مبلغ برای تعمیر این حوالی استفاده برده شد.
صدرالدین عینی 144 سال پیش روزی 15 اپریل در ناحیه غیژدوان ولایت حاضره بخارا تولد شده است. وی مؤلف ده ها اثرهای منظوم و منصور تاریخی است که در نشریات تاجیکستان چند سال پیش آن را در کلیات 15 جلده منتشر کرده بودند. ماه سپتامبر سال 1998 با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان به صدرالدین عینی عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد و عکس او در پل 5 سامانی جای گرفت. در ازبکستان هم او را همچون سرآمدی ادبیات نوین این کشور میشناسند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر سمرقند.
و خبر و گزارش و ویدیوی بیشتر رو در وبسایت رادیو آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک، ادناکلاسیکی و تویتر پیدا کنید.
Mini
میتینگ
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمع چیز باور درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من زرنگزی نوروزشو هستم. امروز خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم. در روزی که یک کشتی عظیم روسیه غرق شد و آن را مغلوبیت رمزی مسکو نامیدند، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هموطنانش را ستایش کرد. او گفت وقتی روسیه ماه فوریه امسال به خاک اوکراین حمله کرد، اوکراینی ها قراری مهمترین را در زندگی قبول کردند که آن جنگیدن بود. زلنسکی شام 14 اپریل در مراجعت به مردم اوکراین گفت آنها باید افتخار کنند، چون 50 روز است که به اشغالگران روس مقاومت نشان میدهند، در حالی که روسیه ادعا کرده بود در 5 روز همه اش تمام می شود. رئیس جمهور اوکراین نابود و غرق شدن کشتی عظیم جنگی مسکو را کامیابی مهم نامید. وزارت دفاع روسیه گفت کشتی در پای سوختار نابود شده است. مقامات اوکراینی گفتند نیروهای آنها روز 14 اپریل این کشتی را با موشک نپتون نشان گرفتند. این حادثه در حال رخ داد که نیروهای بحری روسیه بمب باران شهرهای اوکراین را در ساحل بحر سیاه ادامه می دهند. ویلیام بیورنز رهبری آژانس مرکزی استخباراتی آمریکا گفت تهدید این را که روسیه میتواند در اوکراین از سلاح هسته‌ای استفاده کند نمیشود ساده گرفت. همزمان با گفته او فعلا ساختار زیر رهبری او دلیل‌های زیاده به این کار رفتنی روسیه را ندارد. بیورنز که روز 14 اپریل صحبت میکرد گفت با ناراحتی احتمالی پرزیدنت پوتین و رهبریت روسیه از ناکامی‌های نظامی که تا حال روبرو شدند، هیچ کس نباید تهدید مراجعت او به سلاح‌های تاکتیکی هسته‌ای و سلاح‌های هسته‌ای کم اقتدار را سهل بگیرد. اشاره بیانوس به اون بود که نیروهای روسی بعدی نزدیک شدن به شهر کیف عقب نشینی کرده، حالا ظاهراً در شرق اوکراین تمرکز کردند. کرملین بعدی هجوم به اوکراین در تاریخ 24 فوریه گفت نیروهای هسته‌ایش را در حالت آماده باش قرار داده است، ولی آمریکا گفت که دلیل این ادعاهای روسیه چندان زیاد نیست. اقتصاد ازبکستان در پی تحریم های ضد روسیه ممکن است با عاقبت های سخت منفی دوچار شود. در این باره در گزارش صندوق بین المللی پول ذکر شده است. در گزارش آمده است که در شرایط کاهش رشد، کمبود محصولات و افزایش تورم، اقتصاد ازبکستان به نامعینی های نو روبرو می شود. کارشناسان صندوق بین المللی پول آگاه کردند که حفظ نشاندات های مثبت در بخش های امثال مبارزه با تورم، برقراری اقتصاد و آفریدن جای های نوی کاری آسان نخواهد بود. متخصصان صندوق و خلاصه رسیدند که روسیه یکی از شریکان اساسی تجاری ازبکستان است. به اطلاع رسمی، گردش مال و محصولات میانی دو کشور در ماه‌های ینوار فوریه سال جاری 1,252,000,000 دلار را تشکیل داده است. از روی این نشان داد روسیه در اقتصاد ازبکستان بعد از چین در مقام دوم قرار دارد. تحلیلگران میگویند این نشان دادی قبل از جنگی است و از احتمال دور نیست که شروع از ماه مارس گردش مال و محصولات میانی روسیه و ازبکستان کاهش یافته باشد. منوچهر شرف، یک ساکن 36 ساله شهر خاروق را با اتهام تحقیر نماینده حکومت و اوباشی به 10 سال زندان محکوم کردند. ریاست امور داخلی بدخشان خبر داد که حکم 15 اپریل صادر شد. مرافع را رئیس دادگاه ناحیه روشان ظفر بابی‌زاده برگزار کرده است. موقع منوچهر شرف وکیل دفاع و یا نزدیکانش معلوم نیست. قبلاً فعالان جامعه مدنی بدخشان منوچهر شرف را شخص خونده بودند که بر ضد خودسری‌های مقامات انتظامی و به احترامی به حقوق انسان در ولایت صدا بلند میکرد. مقامات انتظامی منوچهر شرف را به یک جنجال و دعوا با کارمند مقامات انتظامی در خاروق گناهکار کردند. در بیانیه وزارت کارهای داخلی گفته شده بود که او 14 نوامبر سال 2021 یک جا با اعضای گروه متشکل جنایی شهر خاروق در پازگاه محله تیرچید شهر خاروق به کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی با تبر هجوم کرده آنها را زخمدار کرده است. محمد باقیرف یکی از افراد با نفوذ منطقه ماه مارس امسال در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی این حادثه را تصدیق کرد، ولی گفت تبر نداشتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز میوه و دیگر محصولات پولیزی بیشتر به نظر میرسد، ولی گرانی نرخ‌ها باعث شده است که نه همه به چنین محصولات دسترسی دارند. بازارشناسان میگویند تا زمانی که مونوپولیا یا انحصار بازار از بین نرود، توجه جدی به تنظیم نرخ‌ها و رشد استحصال وطنی صورت نگیرد، مشکل حل خود را نمییابد. مسئولان خدمات ضد انحصاری بر این نظرند که رقابت سالم در بازار است و نرخ محصولات همیشه زیر نظر آنها قرار داشته زیاد گران نشده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. ساکنان از فروشنده ها گله می کنند که نرخ ها را خودسرانه بالا می برند، ولی آنها این ادعا را رد می کنند. انورجان ایگیتالیف با تجارت میوه مشغول است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
مردم ازبکستان ها اکنون ای خدما می برن است که باشه یک خورغان تپا نوشید است. ای بودرینگ پامید ای بودرینگ هم باشه یک خورغان تپا محصولات خدما تاجیکستان ان شاء الله است که اینا ای خدما می برن ارزو می شوه. کیلو نمیگره یا دونه دونه برای اوقات برای مزه گرفت است. مقصد خیلی کیلو با حضور کوچکرا زوش نمیرسه 50 سومی.
فعلا نرخ 1 کیلو قلمفوری بلغاری وارداتی از 40 تا 50 سومونی، قلفینه وطنی از 15 تا 50 سومونی، 3 25 تا 30 سومونی قیمت دارد. نرخ محصولات نیاز اولیه نیز به تاکید ساکنان گران باقی مانده است. نمایندگان بازارها میگویند نرخ‌ها زیاد بالا نرفته‌اند. نصرت الله رحمت‌شاهف نماینده بازار سخاوت روز 15 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت قبل از آغاز ماه رمضان تنها نرخ آرد، شکر و روغن کمی بلند شده است. نه تنها محصولات آذوقه بلکه نرخ سوزشواری و لباس نیز افزایش یافته است. صاحبکار فریدون رشیدوف از کشور ترکیه مال می‌آورد، میگوید نسبت به ماه‌های پیش درآمدش 50% کاهش یافته است. تاجران گرانی نرخ‌ها را به افزایش قرب دلار ربط می‌دهند. بازارشناسان بر این نظرند که عامل‌های مهم‌تر مثل انحصار بازار، نبود رقابت سالم، استحصال ناکافی وطنی می‌باشد. بازارشناس عبدالرحمن حکیم‌زاده به رادیو آزادی گفت:
اینجا نه تنها قرب دلار تأثیر خود را می‌گذارد، سنئی بالا کردن نرخ‌ها از جانب تاجران و صاحب‌کاران، یعنی به طور سنئی محصولاتی که در خود کشور ما استحصال می‌شود بالا می‌بردارند. و پرابلم دیگری که اکثر کارشناسان روی راست با وسایل اخبار عمان نمی‌گویند، این مونوپولیا کردن بعضی از ساحه‌های خواجگی خلق، مخصوصاً بازار استعمالی می باشد که از جانب شخصان علاهیده همون نمود محصولات وارد کرده می شود و کسی نمی تواند که از بالای شکایت برد.
سید علی ظریف‌زاده سردار ریاست حمایت و رشد رقابت خدمات ضد انحصاری روز 15 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت حالت‌های به طور سنئی بالا بردن نرخ‌ها را ثبت کرده‌اند، ولی به گفته او صاحب‌کاران در پیشبرد کارشان آزاد بوده رقابت سالم وجود دارد.
وای بازار آزاد است، وای در مونوپول در همین وای مسئولات و رجعت اجتماعی ما بقای نگرفتیم، بزرگ آزاد است. این همین در اینجا رقابت دیده می شود، همه سرکور رو در این قولت میکنن، مستقل نفورد میکنن، در اینجا اگران خیلی منفول با مشکیده نگرد.
افزایش نرخ مال و مسئولات در تاجیکستان در گذشتن از بارها باعث نگرانی ساکنان شده است. هر گونه بالا رفتن قیمت مواد نیاز اولیه در تاجیکستان برای مردم دردناک است، زیرا مزد و درآمد اکثریت مردم کم است و صدها هزار نفر فقیر و کم بضاعت هستند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود، گر بمیرم بی وفایی تو بر خود برود، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسبیلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من میرفد و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود.
اعضای 6 نفره گروه 24 ولایت کویسان بدخشان در یک نوار ویدیویی که در شبکه یوتیوب شام 14 اپریل نشر شد، از بی‌توجهی کمیسیه تفتیشاتی دادستان کل در مورد حادثه های 25 و 27 نوامبر سال گذشته در ولایت اظهار نگرانی کردند. جهانگیر شنبیف عضو 6 نفره کمیسیه تفتیشات که در نوار ویدیویی در حضور اعضای گروه 24 مراجعه‌نامه را قرائت کرد، روز جمعه به رادیو آزادی گفت که طی 3 ماه است تفتیشات ناروشن باقی مانده است. وی گفت در ابتدا تحقیق پرونده تحت رهبری مفتش دادستانی کل حکیمزاده منصور به خوبی پیش می‌رود، ولی حالا به کندی پیش می‌رود و اعضای پر این کمیسیه در بدخشان حضور ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اما یک منبع از دادستانی کل بدون ذکر نامش گفت 3 روز قبل یک عضو کمیسیه تفتیشات را به خارق فرستادند و تفتیشات ادامه دارد. در رابطه با سؤال آزاده که چرا اعضای 6 نفره گروه 44 از جریان تفتیشات اظهار ناراضگی نمودند، خیلی کوتاه گفت که نمیتوانند از جزئیات پرونده ها به خاطر سر تفتیشاتی به همه با تفصیل گزارش دهند. خوجمری پیرمحمدوف سخنگوی گروه 44 روز 15 اپریل به رادیو آزادی گفت در حقیقت یک نفر نماینده دادستانی کل در خارق هست، ولی کار تفتیشات به حرکت است و 3 ماه می گذرد از تفتیش پرونده گلبدین زیابکوف که در ماه نوامبر در تبدیم کشته شد و رازق میرزایف و غلام شایف تویغونشا زخمی شدند به انجام نرسیده است.
و اینا 13 کس جانب جنرال پرکراتور که بودن اینا تفتیشاتی بودن و یا نمی بیا همین نو هم روی میکنن و همین دیل جنوی قطع شناس نیست و نه اون چیش میدن با مخیزن میرد.
و ای گفت چنین عملی کمیسیه تفتیشاتی دادستانی کل اونها را در تشویش گذاشته است. و این میگوید 13 پرونده که از طرف دادستانی ولایت وابسته به نارامی های 25 و 28 نوامبر بررسی شدند و برخی از ساکنان خارق مجازات شدند، ولی این قضیه ها به مسئله درختبری در روزهای همایش مردم ربط دارد. آنها با بریدن درخت ها میخواستند حرکت ماشین های حربی مقامات قدرتی را به میدان گرد همایی ببندند. اما طور تلویزیون بدخشان نوارهای جلسه های حکومت ولایتی را در یوتیوب نشر کرده است. دیده می شود که نماینده های مقامات ولایت بدخشان افرادی را مثل گلبدین زیابکوف و آنهایی را که دست به گردی همایی زدن جنایتکار و مربوط به گروه های جنایی می دانند. گروه 44 و افراد دیگر در بدخشان کاملا این ادعا را رد می کنند. جهانگیر شنبیف در نوار ویدیویی می گوید طی 3 ماه می شود پرونده امیرشایف توتیشا و گلنظر مرادبکوف که در میدان اسماعیل سامانی خاروق در وقت آوردن تابوت گلبدین به گردی همایی از طرف مقامات با گلوله سلاح کشته شدند همچنان نامعلوم مانده است. اعضای گروه 44 در همایش خود از دادستانی کل کشور یوسف رحمان دعوت میکند که تحقیق این پرونده ها از طرف کمیسیه دادستانی کل با رهبری حاکمزاده منصور جدی پیش برده شود. پیوستما عبدالمومینو و مادر گلبدین زیوبیکوف روزی 15 اپریل در صحبت بر رادیو آزادی گفت از جریان تفتیشات فرزندش هیچ درکی ندارد و وقتی بار اخیر به قبول دادستانی ولایت زبیرزاده در آمد ناامید شد.
با نزد رئیس ولایت دو بار در آمدم. جواب وای فقط امین است که آنا وای تفتیشات رفته ایستاده است. نزد پرکرور ولایتی و عارف زاده پرویز در آمدم. گفتم اولو به سود ممکن نیوه رو جزو دونم. گفت که مادر تو ادوکات زور داشته ای.
روز 25 و 28 نوامبر سال روان پس از کشته شدن گلبدین زیوبیکوف ساکن ناحیه رشقله در عملیات مقامات انتظامی ساکنان در نزد بنای حکومت اعتراض کردند. در این اعتراض 2 نفر کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. مقامات و فعالان جامعه شهروندی سازش کردند که این حادثه را یک جا تحقیق میکنند.
دادستان کلی دادگاه بین المللی جرم و جنایت پس از سفر به شهرک بوچا در کنار کیف گفت دادرس های این دادگاه معلوم میکنند که آیا در واقع در اوکراین جنایت های جنگی صادر شده است یا نه. جزئیات را از من تاهری سفر بشنوید. مفتشان جنایت های جنگی روز چهارشنبه به شهرک بوچا در نزدیکی کیف رفتند و قول دادند با شروع کاری کارشناسان قانونی دلیل جمع آورند. دادستان کلی دادگاه بین المللی جرم و جنایت هم آنجا بود. کریم خان دادستان کلی دادگاه بین المللی جرم و جنایت هم آنجا بود و گفت
هر فرد به خصوص غیر نظامیان حقوق خاصی دارند. ما باید از حقوق آنها حمایت کنیم. باید برای معلوم کردن واقعیت اصرار ورزیم.
دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگای هلند به تحقیق ادعاها درباره جنایت های جنگی روسیه در اوکراین آغاز کرده است. نه روسیه و نه آمریکا عضو این نهاد جهانی نیستند. یک دیپلمات بلندپای آمریکا گفت که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دروغ میگوید که جنایت های جنگی در شهرهای اوکراین ساخته و صحنه سازی شده اند. کریستینا کوین کاردار سفارت آمریکا در اوکراین میگوید
جهان میدوند که او مسئولی ترکیش در ایستگاهی راهی آهن کراماتورسک است. او مسئولی جنایت ها در بوچا است. او مسئولی ویرانگری ها در ماریوپول است. مسئولی ویرانگری ها در خارکوف است. کسی نیست که انگشت اتهام به سمت او کند و جهان این را میدوند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواست که پوتین در دادگاه بین المللی محاکمه شود. کارشناسان میگویند تا زمانی که سربازان روس در وطنشان بمانند دسترسی به آنها تقریبا غیر امکان است. اما به گفته کارشناسان برگزاری دادگاه های جنایت های جنگی برای شرمسار کردن جنایتکاران منطقی است. الکساندر دونز از دانشگاه جورج واشنگتن در این باره به صدای آمریکا گفت
برگزار کردن دادگاه های جنایت جنگی حتی در غیبشان می تواند تأثیری بازدارنده در میان مقامات سطح پایین داشته باشد که بگویند من نمی خواهم در برابر تعقیب احتمالی جنایت های جنگی آسیب پذیر باشم. این به آن معناست که آنها مادام العمر در روسیه می مانند و این به ولادیمیر پوتین هم ربط می گیرد.
ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه گفت ادعاها درباره جنایت های جنگی در شهر بوچا ساخته است ولی هیچ دلیل ناورد. هرچند صحنه های گورهای دسته‌جمعی و بیانیه های شاهدان دیگر چیز را نشان می دهند.
چقدر سبز و ارغوانی است دو روز با تو بودم. یک گروه از جوانان تاجیک با تأسیس سیستم ملی جستجو میخواهند برنامه‌های شبیه گوگل و یندکس را در تاجیکستان براه مانند. مؤلفان نخستین سیستم جستار ملی باور دارند که کارشان برای تاجیکستان مهم است، اما متخصصان برای موفق شدن این طرح راه مشکلی را پیش بینی می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نخستین سیستم جستار تاجیکی در اینترنت این هفته در دوشنبه معرفی شد. آن از سوی فیض الله جان سفروف، استاد فیلل دانشگاه میسیس در دوشنبه و دوستانش ساخته شده است. سیستم SMJTG به مثل گوگل و یندکس برای جستجوی معلومات از اینترنت پیش بینی شده است. مؤلفانش بر ضرورت چنین نظام برای امنیت اطلاعاتی تاجیکستان تاکید میکنند. فیض الله جان سفروف، مؤسس سامانه SMJ، در صحبت به رادیو آزادی گفت کشورهای انگلیس زبان از سیستم گوگل استفاده میبرند و روس زبان ها از یندکس.
در بازار اینواسیونی جهانی هست، مثلا سیستم های کلونی به مثل گوگل، یندکس و اینا MSN، یعنی که ای بازار شرکتی به واسطه خودی مایکروسافت است و اون مایکروسافت با واسطه سیستم، یعنی که جستجوی خودش، جستجویش مواد های لازمه را برای انگلیزبان ها میتونه برسونم، اما برای مردم ما، برای زبانی دولتی تاجیکی مواد ندارن، یعنی مواد دادن نمیتونن، زیرا که بوت هایی که اونها نوشتگان فقط روانه کرده به همو، یعنی که از کورپوس زبان میگن با اصطلاح تکنیکی و ادبی، و زبانی خود یعنی زبانی انگلیسی و لاتینی را در هم کورپوس شوری کردگیم.
ساکنان در تاجیکستان برای جستجوی مواد از اینترنت اساساً از گوگل و یندکس استفاده میبرند. این دو نظام بزرگ بجز از خدمات جستجو، اینچنین ده ها نمای خدمت رسانی رایگان را پیشنهاد میکنند. مؤلفان نخستین سیستم جستار ملی میگویند با نظر داشت این واقعیت، برخی ها به موفق شدن آنها شبهه دارند. به گفته فیض الله جان سفروف،
در بازار جهانی یا اینکه اکثرا او دانش مکمل کلان که نداشتن، مکمل آنها دائما مسخره‌وار میخندیدن طرف ما، میگفتن اوخی تو میدونی که خطی کیست، یعنی که رقابت کردنی، میگفتن بله ما مطمئنن این کار را کردیم، یعنی که ما با یک شرکتی که تمام جهان در زیر نفوذ است، یعنی که گوگل است، ما قطعا رقابت کردنیم.
سیستم SMJ فعلا از سوی فیض الله جان سفروف و چند دوستانش اداره می شود. سیستم را هم با پول خودشان ساختند. برخی متخصصان بخش فناوری از این اقدام استقبال، ولی در یک وقت راه مشکل را پیش بینی می کنند. رستم گلوف، کارشناس فناوری های اطلاعاتی، می گوید نظام های چون گوگل در زمان راه اندازی شدند که بازار خالی بود، ولی به گفته گلوف سیستم ملی جستجو در شرایط وارد بازار می شود که مردم به استفاده گوگل و یندکس عادت کردند.
حاضر وقتی که آنها خیلی زیاد هستند، اما گوگل و یندکس تخمینا تمام بازار سیستم جستجوی را ضبط کرده هستند و در اینجا باز عادت مردم را شکسته، به جای آن عادت نو پیدا کردن. یعنی شما توانید که شهروندان تاجیکستان، اگر به ملی سیستم ملی باشه، شهروندان تاجیکستان را عادتی در گوگل جستجو کردنشان را شکند و عادتی در همین سیستم جستجو کردن رو به جای آن پیدا کردن خیلی مشکل است. از نقطه نظری تکنیکی هم مشکلات زیاد در پیش می‌ایستد، چون که باید که سرورهای خودشان داشته باشند، چون که در آن سرورها باید که تمام اینترنت ایندکسیشن شود.
صرف نظر از این مشکلی ها، مؤلفان سیستم جستار تاجیکی به موفق شدن خود باور دارند. البته برای رقابت با نظام های جهانی چون گوگل و یندکس سرمایه بزرگ لازم است، سرمایه که فعلا معلوم نیست مؤسسان سیستم ملی جستجو از کجا میابند. در گذشته بعضی تلاش ها برای آفریدن برنامه مشابه به ادنا کلاسینگ و فیسبوک در تاجیکستان صورت گرفته بود، ولی به نظر می رسد آنها مزاجان خود را پیدا کردن نتوانستند. از جمله سال 2015 همسنفان مانند به سامانه ادنا کلاسینگ روسیه به میدان آمد، اما فعالیت همسنفان در نپایید.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته استقلال دوشنبه در بازی سیومش در مسابقه گروهی لیگ قهرمان های آسیا با تیم الهلال عربستان سعودی بازی می کند. 16 اپریل در دوشنبه نیمه‌رفانی بین المللی برگزار می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته استقلال تاجیکستان در دوری سیومی مسابقه گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با باشگاه الهلال عربستان سعودی بازی میکند. بازی قهرمان تاجیکستان استقلال مقابل برنده فعلی لیگ قهرمان های آسیا الهلال شب 15 به 16 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می شود. بازی در ورزشگاه شاهزاده فیصل بن فهد ساعت 23:15 دقیقه با وقت محلی، ساعت 1:15 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می یابد. استقلال که در دور اول از باشگاه ال ریان قطر با حساب 2-3 و در دور دوم از تیم شارجه امارات متحده عرب با حساب 1-2 شکست خورد، حالا در جدول سبقت گروه ای بدون امتیاز در جای آخرین قرار دارد. الهلال باشد بعد دو پیروزی به شارجه با حساب 2-1 و ال ریان با حساب 3-0 در جدول این گروه جای اول را کسب کرده است. شارجه و ال ریان با 3 امتیازی متناسباً جای های دویم و سیم را صاحب شدند. این دو دسته در دور سیم با هم رقابت میکنند. مبین ارگشف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته استقلال در نشست خبری انتظاری های خود را از بازی مقابل الهلال ابراز داشت.
دو بازه گذشته برای ما هم از لحاظ روانی و هم از جهت جسمانی وزنین بود. صرف نظر از دو ناکامی، ما با آینده نظری نیک داریم، زیرا 4 دوره دیگر در پیش است. البته با الهلال بازه دشوار خواهد بود. رقیب قصاص شکست سال گذشته را گرفتن می خواهد. ما اهمیت این بازی را درک می کنیم. بچه ها خواهش کلان دارند و ما به نتیجه مثبت امید می بندیم.
ضمناً استقلال سال گذشته در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا با الهلال 2 بازی کرده، نخست با حساب 1-3 مغلوب شد و بعداً الهلال را با حساب 4-1 شکست داد. همه بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان ها در منطقه غرب تا روز 27 اپریل در عربستان سعودی ادامه می یابند. طبق نظامنامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان ها غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال می کنند به دور 8 نهایی راه می یابند. خبر دیگر، 16 اپریل در شهر دوشنبه نیمه رفان 12 بین المللی بخشیده به روز پایتخت دایر می گردد. در این مسابقه عنعنوی در برابر ورزشگران تاجیک دونده های حرفه‌ای از کشورهای خارجی شرکت خواهند کرد. نیمه رفان بین المللی با تصمیم رئیس شهر دوشنبه سر از سال 2010 برپا می گردد. ورزشگرانی که در نیمه رفان میان مردان و زنان جایهای از 1 تا 6 را می گیرند با جایزه های مالی سرفراز می شوند. باید گفت که نیمه رفان بین المللی از سال 2014 به تقویم مسابقات سازمان بین المللی مرافون و دو به مسافه های دور شامل شده است. سال گذشته در این نیمه رفان در بین مردان شاهروخ دولتف از ازبکستان و در سبقت زنان داریا مسلوا از قرغزستان غالب شدند. نتیجه بهترین ورزشکاران تاجیک در 11 دوری نیمه رفانی بین المللی جای 3 میان زنان و جای های 4 میان مردان می باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروز ما کارگردان مشهور تاجیک برزو عبدالرزاقوف است که فعلا در تاجیکستان هستند.
برزو عبدالرزاقوف 19 سپتامبر سال 1959 در شهر دوشنبه در اویلای هنرپیشه‌های مشهور تئاتر کینوی تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و فاطمه غلامو به دنیا آمده است. برزو بعد از ختم مکتب در شعبه رژیسوری دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده و سپس در شعبه رژیسوری دانشکده دولتی صنعت تئاتری شهر مسکو تحصیلش را دوام داده است. برزو عبدالرزاقوف زیاده از 50 نمایشنامه‌های گوناگون را در صحنه‌های تئاترهای تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و روسیه پیشکش تماشابینان نموده است. یکی از کارگردان‌های تازه ایجادکاری تئاتر و با واقعیت حیات جامعه معاصر نزدیک می‌باشد. سال 2001 صاحب عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان شده است. 12 سال اخیر در خارج تاجیکستان فعالیت می‌کند.
محترم برزو عبدالرزاقوف خوش آمدید به برنامه ما و تا جای اطلاع داریم شما از قزاقستان آمدید به تاجیکستان.
بله.
و وضعیت در اونجا چطور است؟ چون ما اطلاع داریم که یک ناآرامی ها و بی‌نظمی ها بود.
بله خدا شکر خوب است، حالا خیلی خوب است. من الماتا 2 ژانویه آمدم برای ماندنی نمایش، اما 3 ژانویه انقلاب ناشور زد و ما 10 روز از خانه نبرآمدیم. هر کاری که شد نزدی تریزه های من شدن، اون پرامپران و ماشین سوزانی ها و اون شور و ولولهی که بود در آلمان.
شما گفتید انقلاب، این کوشش انقلاب بود یا تبدلات؟
نه این شد که تبدلات باشد، با انقلاب گفتم. بله، اما نظری من انقلاب بود برای که مردمی قزاق خیلی خسته بودن از اون رهبریتشان و من فکر کردم که یک روز نه یک روز حتما این سر میزند و حتما یک شروع میشد یک انقلابی و این حکومت پاش میخورد. از روی این احساساتی که من داشتم در قزاقستان چند نمایش هم ماندیم که حس میکردیم که کاری باید شود و آخران نمایشی که یک ماه پیش از انقلاب گوییم روی صحنه آوردیم، نامش نام اثر ما چی این سلطان یا چی اون سلطان نام داشت که کسی می بیاد و این سلطانی که 30 سال سری حکومت بود از تخت می راند و از اون بدتر می شد.
یعنی اشاره به رئیس جمهوری گذشته قزاقستان نورسلطان نظربایف.
بله.
و محترم عبدالرزاقوف، شما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی درباره جنگ روسیه بر ضد اوکراین زیاد مطلب نشر میکنید و از دیدگاه شما همین جنگ چی جنگ است و چرا اون رخ داد؟
سبب جنگ چچنستان هم همین چیز بود، سبب جنگ فینلند هم همین چیز بود، اون پاکت ریبنتروپ و مولوتوف همش یک ریشه داشت برادر، همش یک ریشه داشت که روسیه هیچگاه طاقت دیدنی آبادی کسی نداشت، نه خودش آباد کرده میتواند و نمیتواند ببیند که یک کس میخواد آباد شود، میخواد آزاد باشد، میخواهد راه خوب انتخاب کند، میخواد از روسیه کنده باشد. سبب جنگ تاجیکستان هم همین بود. اون غضب منم، اون خیلی پریشانی من که باور کنید من قریب خواب نمیکنم، بلکه تمام فکر من در اوکراین است. ولی چون که من میبینم که هر کاری که در تاجیکستان شد تا 97 و اون کاری که در اوکراین میشد همش یک ریشه.
حالا در تاجیکستان بسیاری اگر نگویم که بیشتری مردم در مورد این جنگ سکوت خاموشی اختیار کردن، مثل حکومت تاجیکستان که موقعش هیچ روشن نمیکند. به نظر شما چرا چنین سکوت رو اختیار کردن در تاجیکستان؟
شما میدید من فهمم برای چی حکومت تاجیکستان سکوت میکند. من میفهمم اینجا پیوستای اقتصادی هستند، مهاجران ما هستند، وابستگی تاجیکستان از روسیه. اما من از دیگر چیز خواتیرم که اکثریت مردمی تاجیکستان که خودشون جنگ از سر گذراندن و بیشترشون خبر دارن که سببگاری اون جنگ کیها بودن، قریب 70% تاجیکستان همه مقابل اوکراین، همه با یک آواز طرفداری کشتار در اوکراین هستند. ببینید که با اون اطلاعاتی که از آرته و از ارتر میتن 100% باور میکنند، هر چیزی که گفتم باور میکنند.
در همین زمینه به نظر شما افکار جامعه در تاجیکستان تحت کدام منبع ها صورت میگیرد و آیا مقامات در این کار دست دارند؟
من فکر نمیکنم که دست دارد. همه سبب جاهلی و ندانستن و بعد پوره اطلاعات دست کرمل است، پورا همه چیز تحت نظارت روسیه رفت. سال 70 من خاطر بودم که ما پاکیزه روس شده ایستاده. بعد خب بعد از سال 90 باز گشتیم و اینجا قانونی زبان برآمد و ژورنال ها و گازت های اسپکتاکل ها و نمایش ها و دراماتورگی نو. اما امروز باز تاجیکستان پورا کنترل کرمل رفت.
برخی از تحلیلگران میگویند که بعد از جنگ اوکراین میلی تانک های روسیه به سوی کشورهای ساحل بالتیک و آسیای مرکزی گردانده می شود. شما با همین عقیده راضی هستید؟
نه، من راضی نیستم، برای که من 100% امید دارم که اون میلی تانکش در اوکراین می شکند و دیگر ابدا دیگر اون میلی پیدا نمی شود.
شما پرورده زمان شوروی هستید و در اون دوره هم کاری فرهنگی میکردید. با گمان شما در اون دوره و حالا فرهنگ و هنر تاجیک چی مرحله ها رو پسی سر کرد؟ چگونه برو ریخت یا ترانسفرماسر شد در این مدت، یعنی زمان شوروی و 30 سالی استقلال؟
کمونیست ها یک خصلت داشتند که از بس که آبروشون در دنیا پست بود، آبروشون از جهت فرهنگ می خریدند، یعنی تئاتر و کینو و ادبیات و دیگر و دیگر. تاجیکستان بجای آن که پیش رود، تاجیکستان گرفت و باز خودش زد سال 30، یعنی که ما امروز تقریبا سالای 35 عصر 20 هستیم.
یعنی گفتنی هستید ما با سمت پایان می رویم، و ولی شما گفته می توانید با سمت جهانی یا
نه،
با سمت اویلوی و قبیلوی؟
نه، این قبیلوی هم نیست، این اویلوی هم نیست. ببینید که تاریخ گویا با ما یک شوخی کرد. ما آمدیم مثلا تا صنف 9 خواندیم از جهت تاریخ، بعد از امتحان نگذاشتیم، ما گرفتن و با صنف 2 گردان. بفهمید وقتی مردم عصر 21 گذاشتن، ما گشتیم سال 30-35 عصر 20، باز از نو، باز همون پرد، باز همون کنسرت، باز همون صحبت، باز همون لازونگ، باز همون پرتریت، باز همون، باوری دارم که باز ما میگردیم باز همون صنف 2 بعد از چند سال. برای که گویا ایلان ماسک نیست، گویا اون تکنولوژی نیست، گویا دبی نیست، گویا آمریکا نیست، گویا با مریخ پریدن ها نیست، گویا تاجیکستان یک گلوبوس علایده است که بالاش نویسه شده است سال 1935.
ولی ببینید بیشتری از مردم تاجیکستان وقتی زندگی خود رو در زمان شوروی و حالا مقایسه میکنن، میگن زمان شوروی بهتر بود زندگی خود.
وای بر حالش.
ولی نظر شما زندگی مردم بهتر شد؟
من فکر میکنم که حالا هزارها مردم از شوروی بهتر است. اون مردمی که این گپا میگن که ما بهتر، من هر روز میشنوم اینو، هر روز. اما من میگم که برادر عزیز، وقتی شما زمان شوروی میگیتون شما کودک بودید. از جهت اقتصادی عذاب پدر و مادران ما خیلی زیاد بود. یک مادر من 4 جا کار میکرد، 135 سوم معاش میگرفت مادرم. من 2 دیپلم گرفتم و آمدم 110 سوم معاش داشتم. نه برادر، حاضر حتما خوب است، فقط مردم معاش ندارد، مردم یک روزی خوب ندارد، مردم یک آزادی ندارد. اما از جهتی مقایسه امروزی تاجیکستان صدها مراتب از اون زمانی بهترین شوروی خوبتر است.
ببینید برزو، شما حالا از روسیه انتقاد میکردید در صحبت، ولی برخی از مردم تاجیکستان در آرزوی آن هستند که تاجیکستان به یک ولایت روسیه تبدیل یابد. شما در پاسخ به چنین خواسته ها چی گفته میتونید؟
خوبی نمیگن استاگولمسکی سیندروم، حالا بالای اثر کار میکنم که موضوعش هم همین است. بیچاره مردم غیر از روسیه دیگر هیچ چیز ندید. سالای 20 مقابلیت نشان داد، جنگ کرد، نتوانست. ادبیاتش را گرفتن، فرهنگش را گرفتن، خطش را گرفتن، وطنش را گرفتن، ملتش را گرفتن، آرش را گرفتن، ناموسش را گرفتن. و جای دادن مغزی سرش یک علمی دیگر، زبانی دیگر، تفکری دیگر. گفتن پوشکین از سعدی بهتر، گفتن تولستوی از فردوسی بهتر. اون پیشتاخ کتابخانه فردوسی بینید، اول گار که می رود، بعد دیگر و دیگر و دیگر و دیگر. اگر که پیشتاخ اتفاق نویسنده های بینید، می بینید که همه کلاسیک های ما هستن، عینی حتما با گار که هست، باز دو قدم مونده را با عینی و گار که نشسته است. ببینید این چیز دیگر ماند در مغزی سری تاجیک، و تاجیک بیچاره ما غیر از روسیه دیگر هیچ چیز نمی داند. هر چیزی که دانست، هم از مکتب، هم از اینجا، مومو، تورگنف، پوشکین، обели парус одинокий, Россия, Москва, Кремль, Ленин, галстуки пионерии. Дигар намедонат бичар хичар нарфт астахир. Аму як забани ки медонат каму беш, аму нам забани Русия аст. Аму як чиз ки медонат каму беш, телевизионни худоша ки тамаша накард, хатман як сериали Русия тамаша мекнад. Агар он сериали Русия тамаша накунад, агар масан ТВ ти хазара тамаша мекнад, ки унам дубляжи Русия аст. Агар китаб ханам гуяд аз адабият джахан мерад, аз китаб хана китаб мекарад, унам Русия аст. میفهمید دیگر همه پیوستش با روسیه است. دیگر اینه هیچ کار کرده نمی شود. ما یک استراتژی ملی نداریم که این چیز ایواز کنیم. حالا اینجا نستالگی هم پیدا می شد که ما همه یک جای بودیم، گویا انا گرجی و این و انا دوستی بود و ما هر جا که می خواستم می رفتم و از هر کجا که خواستم می آمدم. این هم دروغ بود البته، برای که ارمی سویتی خوب نشان می داد که این دوستی چقدر قدر داشت.
شما گفتم میتونید حالا در تاجیکستان نظامی رو ساختن و اون رو شما چی نام مونده میتونید؟ یعنی این یک فرماسی جمعیتی سیاسی است یا این فرماسی رو چی نام گذاشته میتونید؟
نمیدونم. بعضی ها میگن افتریتاریزم است، بعضی ها میگن که این دیکتاتور است. فکر میکنم که این منارخی فیادالی است حتما، اگر با یک کلمه منارخی فیادالی.
محترم برزو عبدالرزاقوف، بعد از صحبتی که دفعه گذشته با شما داشتیم و شما وضع تئاتر تاجیک رو اونجا خیلی نگران کننده ارزیابی کردید و اخیراً با چند نفر از هنرمندان صحبت داشتیم و یکی از آنها که ما خیلی احترامش میکنیم و برایش گفتیم که مثال برزو عبدالرزاقوف وضع تئاتر چنین عنوان میکنن، یعنی نگران کننده، گفتن برزو همیشه همین گپ گفتن میگرد، وای از کجا میدوند، وای در خارج است، در اینجا نیست، وضع تئاتر ما خوب است. ولی ما که میبینیم که واقعا طول سالهای اخیر هیچ یک نمایشنامه ارزنده روی صحنه گذاشته نشد. حالا سوال این است که چرا شما نمیخواید با تئاتر تاجیک کمک کنید برای یک نمایشنامه خوبی رو روی صحنه
ببینید؟ دوست عزیز، من گفتم که سببی مثلا روش نکرده این تاجیکستان حتما یک راهبریت جایل است. ورزو در خارج است، از کجا میدونید سطح تئاتر در چه حال است؟ بله، کرونا ویروس است. وقتی که من در تئاتر کار میکنم، همچون دکترم، فرقش که کرونا ویروس تاجیکستانی است یا کرونا ویروس ازبکی است، کرونا ویروس روسی است، برادران. همچون اینو فکر میکنن که دوی تاجیک از دوی اوروس فرق دارد. مثلا روزی دوی تاجیک چی معنی داره؟ دوی تاجیک دیگر خیلی میدوند. تئاتری تاجیک همون تئاتر است برادر، این کسب من است. وای در خارج جا هست و نمیفهمد ما زوریم. خب زور باشی برای چی؟ هیچ کار کردن نمیتونی. زور باشی برای چی تماشابین نداری؟ زور کی باشی برای چی کسهات کار نمیکنند؟ زور کی باشی برای چی از یک قدم از تاجیکستان بیرون فستیوال نمیروی؟ زور کی باشه برای چی فستیوال های جهانی نمیگذرونی؟ زور کی باشه برای چی نزدت کسی نمیآید؟ برای چی موسیقی نداری؟ برای چی تئاتر آباد نداری؟ برای چی کارگردانی حلال نداری؟ برای چی رسامی حلال نداری؟ برای چی گریمیاری حلال نداری؟ چراغ حلال نداری در تئاترت؟
خیلی تشکر. سلامت باشید.
سلامت باشید.
براتون برای کار
برای کار به شما.
خدا نگهدارتون.